چو کویری زعتش سوخته بود.
راه و رسمی چو پشیمان شدگان داشت دلش، که زباران خزان پیشتر آموخته بود.
خدا سر قرارش حاضر، هر کی با خداست بگی یا خدا.
قرار دل بیقرار سکینه ای هست برای هفت آسمان دل گرفتمون. با مهربانی میشنوه، بهترین شنونده است. نه قضاوتت میکنه نه شماتتت. با خدا که حرف میزنی انگار هفت درب بهشت به روت باز شده. آروم میشی، آسمونی میشی، پر میکشی به سمت ملکوت. دلت آرامشی آسمونی میخواد؟ پس با خدا حرف بزن.
دلتنگ که شدی با خدا با حرف بزن، حرف بزن از خدا، از خدا حرف بزن، حرف بزن.
برای همه مردم دعا میکنم که شفا پیدا کنن، همه مریضا، همه حاجتمندا حاجت روا بشن، همه اونایی که دم بختن همسر خوب براشون پیدا بشه، هم دختر و هم پسر، همه اونایی که آرزوی زیارت دارن به زیارت برن، تو همین لحظه همه حاجت روا بشن، همه مردم. من که شرمنده خودم، شرمنده خودم همین.
خدای آخر عاقبت جوانامونو به خیر کن. خدای بساز برای همه بنده هاش خوشبختی جوانا آخر به خیر. ایشالا کاروار به سرم خوب بشه، مریضا شفا پیدا کنه.
خدا جونم، میدونم بندگی ندارم، میدونم که خیلی روزا دستمو گرفتی و من شرمنده خوبیات شدم. ازت میخوام بازم مثل همیشه با اینکه خیلی گناهکارم ولی حوامو داشته باشم.
دل به خدا بسپار و اندیشه کن که با دل سپردن به او رویاهایت برآورده و آرزوهایت محقق می شود. دل به خدا بسپار که بزرگ و مهربانی جز او نخواهی یافت. چرا نگاه به دیگران دوخته ای؟ چرا نگاهت به آن دور دست هاست؟ در رفع نیازت به دنبال چه می گردی؟ به دنبال که هستی؟ او همین جاست، او همه جاست، او در نهان خانه قلب ماست. نترس، نلرز، آهسته باش، کمی درنگ کن تا بشنوی ندای فرح بخش او را. درنگ کن، سکوت کن تا صدای زیباترین زیبایی ها و مهرورزترین مهرورزان را با جان دل بشنوی. آنگاه است که راهی زیبا خواهی یافت، راهی به سوی خوشبختی و به سوی موفقیت و کامیابی. آنگاه است که به تمامی رنج‌ها و مشکلاتت لبخند ایمان خواهی زد.
قدر و منزلت همه اهل بهشت یه اندازه نیست. بهشت هم مراتب و درجاتی داره. اسم بالاترین مرتبه و درجه بهشت، بهشت رضوانه. بهشت رضوان مخصوص بنده های ناب خداست، همونایی که با شاکران زیستن به مقام رضا میرسن، همونایی که نه به زبان نه در دل هیچ شکایتی از خدا و تقدیر و خواست و حکمت و مصلحتش ندارن. اونا از خدا رضایت کامل دارن و خدا هم از اونها به کامل ترین شکل راضیه. همین رضایت دو طرفه و دو سویه و همیشگی بهشت رضوانو میسازه. تمرین رضایتمندی از خدا و خواستنش، یعنی قدم برداشتن در راه رسیدن به بهشت رضوان. برای رسیدن به مقام رضا باید خدا رو بیشتر بشناسیم. وقتی خدا رو بهتر و بیشتر بشناسیم، قدردان لطف و رحمت بی نهایتش میشیم و به خواست و تقدیرش بهتر و بیشتر رضایت میدیم. وقتی بدونیم که خدا رحمان و رحیمه، خدا خیر ما رو میخواد، خدا به ما ظلم نمی کنه، وقتی یقین داشته باشیم که خدا ما رو دوست داره، به مصلحتش رضایت میدیم. مقام رضا مقام اعتماد کامل به خداست. این اعتماد کامل جز با معرفت به لطف و بزرگواری و رحمت و مهربانی خدا به دست نمیاد. خدا دوست ماست و هرچه از دوست رسد نیکوست.
به عمری خدایا حلیم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم. به عمری خدایا حلیم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم.
الهی
نهیب میزنی با لحنی از جنس انذار، بر اهالی برهوت انکار و عید میدهی آتش سوزان دوزخ را، به منکران ربوبیت خیش بگو که من مخاطب آیه های عذابت نیستم. بگو که تیر خطاب و عتابت مرا نشانه نرفته. جام وجودم لبریز خوف می شود وقتی که وسط می کشی صحبت دوزخ را، وعده آتش را، بشارت عذاب را. بگو که با من نیستی. بگو که رحم می کنی یا لطف داری به این قلب مشتاق، به این زبان معترف به توحید، به این روح نحیف و این جسم ضعیف. بگو که مثل همیشه رحمانی و رحیم. جام وجودم را لبریز شهد رجا کن، قلبم را میان دستهای مهربان خودت بگیر، آرامم کن. آمین یا رب العالمین.
تو هستی هیچ محبتی به دلم نمی نشیند، تا محبت تو هست جای برای دیگران نیست مگر ذیل محبت تو. خدایا یه قدم مونده تا طلوع آغاز، یه قدم مونده تا نقطه شروع دوباره، تا دوباره با تو از تو آغاز کنم.
قرار دل بیقرارم، با تو از تو آغاز می‌کنم. خدایا با طلوع امروز همه خطاهایم رو ببخش و اجازه بده با تو دوباره از تو آغاز کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
تهران را از رادیو تهران بشنوید،
از رادیو تهران
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
رادیو تهران،
رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم.
رحمت گرامی با خمینی ای امام،
چی در این نهضت نکن، شما بین راه هست و این راه را با قدرت با تصمیم ارادت دانش و هم به پیش ببرید این نهضت را.
من دولت تعیین می کنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم.
شما مطمئن باشید که شما پیروزید، برای اینکه کسی که برای خدا عمل می کنم پیروز است.
شرایط پیچیده بود، تازه انقلاب شده بود. گوشه و کنار کشور دستخوش ترور خشونتبار سهم‌خواهان منافق بود. دشمن خارجی تا بن دندان مسلح به مرزهای کشور دست درازی کرد. همه اینا باعث نشد که اون دلنگران کسانی که ممکن بود حقی از اونها زائل بشه نشه. اون شاگرد مکتب علی بود که حتی حاضر نبود به دشمنش هم اجحاف بشه و به اسم انقلاب و انقلابیگری خدای نخواسته به کسی ظلم بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر روح پرفتوح امام عزیز رحمت الله علیه و سلام بر همه شما. به برنامه جماران خیلی خوش آمدید. این قسمت از برنامه متعلق است به موضوعی بسیار مهم از شاهکار امام خمینی رحمت الله علیه به نام فرمان هشت ماده‌ای یا منشور حقوق شهروندی و کرامت انسانی. الان میخوایم یه خورده بیشتر در مورد این هشت ماده و این پیام مهم امام رحمت الله علیه از زبان حجت الاسلام و المسلمین نبوی بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از میراث‌های ماندگار و جاودانه امام خمینی رحمت الله علیه اون پیامی بود که آذر ماه سال 61 صادر کردند در باب منشور حقوق عامه مردم که معروف شد به منشور حقوق شهروندی. این پیام مسائل بسیار مهمی رو در درون خودش داره. من به دو سه نکته اینجا اشاره میکنم. اولی مسئله این هست که در سال 60 وقتی منافقین اون ترورها رو شروع کردن و حرکت‌های مسلحانه رو شروع کردن، گروهک‌های دیگری هم بودن که اونها هم حرکت‌های مسلحانه شروع کردند. امام رحمت الله علیه ناظر بودند بر شرایط و اوضاع که طبعاً وضعیت ترورها و مواجههایی که در فضای عمومی رخ میده خیلی لطمه در شرایط عمومی جامعه به وجود میاره و از طرفی هم بسیاری از افراد از جوان میان سن اینها مورد سوء زن قرار میگیرن که اینها با منافقین همکاری میکنند یا عقبه ای هستن در محلات در مناطق مختلف. خیلی اتفاقات می افتاد، نارنجک می انداختن داخل یک مغازه یا مثلا یک مرتبه نحوه یک ترور کور، شخصی داخل یک تعمیرگاهی مشغول کار بود یک مرتبه او رو با اسلحه به رگبار می بستن و به شهادت می رسوندن. بیش از 17,000 نفر رو اینطوری اینها شهید کردن در طول چند سال. خب اوج اینها سال 61 بود، خیلی گسترش پیدا کرده بود و مجموعه نیروهای مسلحی که تونسته بودن منافقین سازماندهی کنند و از جوانها جذب کنند اسلحه دستشون بدن، اینها یک بخش هایشون به صورت پراکنده در سطح شهرها و اینها فعالیت هایی میکردن. خیلی هم فرار کردن، رفتن به مناطق مرزی و از اون طرف هم به خارج از کشور. شما ببینید در چنین موقعیتی با وجود این که بایستی این جریان مسلحانه و ترور کنترل بشه و مهار بشه، اما امام دغدغه این رو داشتن که در تعقیب و مراقبت ها، در پیگیری شناسایی منافقین نکنه به مردم لطمه بخوره. گزارش های متعددی می آمد و به دست امام می رسید. بزرگانی بالاخره پیام هایی می فرستادن که در بعضی از این تعقیب و مراقبت ها و جستجوها لطماتی به خانواده های و مردم میخوره. این یک طرف ماجرا بود. یک طرف هم این بود که بالاخره بعد از پیروزی انقلاب قوانین این شورای انقلاب و بعد هم مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که در مورد اموال نامشروع تصمیم گیری بشه. از قبل از انقلاب خیلی ها بودن به اصطلاح رایج خورده بودن و برده بودن و بایستی اینها در مورد این اموال تصمیم گیری میشد. امام رحمت الله علیه در این منشور حقوق شهروندی به هر دو مسئله پرداختن و بحث‌های خیلی واضح و روشنی رو به عنوان خط مشی نظام جمهوری اسلامی مطرح کردن. اول در بحث مربوط به مصادره اموال، امام در بندهای اول منشور تأکید می‌کنن که قضات بایستی بر اساس موازین شرعی و قوانین به صورت واضح و شفاف و دقیق بررسی کنن هر پرونده ای رو و حکم بدن و مراقب باشن نسبت به اموال مردم، نسبت به کسانی که مالک اموال خودشون هستن، چیزی بی جهت، حقی از اینها، ملکی، مالی از اینها سلب نشه بی جهت، و روی این مسئله تأکید داشتن و بحث مربوط به اینکه قضات صلاحیت‌های لازم رو داشته باشن. اون موقع بالاخره تازه داشت نظام قضایی بازسازی میشد، شهید بهشتی هم یک سالی بود به شهادت رسیده بودن و بحث ساماندهی مناسب قوه قضاییه بحث مهم و بحث روز بود تا حدی. این از یک طرف. از اون طرف هم این مسئله ترورهایی که بود، امام در بندهای بعدی به خصوص در بند چهارم و پنجم منشور شهروندی، امام رحمت الله علیه اونجا تأکید میکنن که در این تعقیب و مراقبت ها و جستجوها و دستگیری ها موازین شرعی و موازین قانونی کاملا رعایت بشه و خارج از این حدود تعریف شده هیچ اقدامی انجام نشه. به خصوص این نکته جالب هست، از مجموع این چند بند من یک خلاصه و اشاره ای در بیارم و عرض کنم. در حقیقت امام مسائل رو دارن برمیگردونن در این منشور به یک اصل اساسی در مسائل مربوط به تعهد و مسئولیت فعل و آنچه که مربوط به عواقب فعل و اگر فعل جرمیست مجازاتی لازم داره و مجازات تابع فعل. امام یکی اصل اساسی که در اسلام مبنای حقوق عامه هست این رو در این چند اصل باز میکنن. اون اصل اساسی چیست؟ اون اصل اساسی این هست که هر کس به مقدار آن رفتاری که انجام داده و آن مسئولیت و تعهدی که نسبت به اون رفتار داره مسئوله، بیش از اون حق نداره نسبت به اون رفتاری رو زائد قرار بدن و مسئولیت و تعهد زائد از او بخوان یا مثلا برچسب‌هایی بزنن، عنوان‌هایی رو به شخص نسبت بدن. ما در اسلام این مبنا رو داریم که اگر کسی یک رفتار خلافی رو انجام داد فقط به خود اون رفتار بپردازیم، اون رفتار رو به امور دیگری سرایت ندیم. لذا این بندهای آخری که امام مطرح فرمودن و به مرحوم آقای موسوی اردبیلی هم تأکید کردند که باید شما در دستگاه قضایی با همه جهات لازم و بررسی‌های لازم تمام این بخش‌ها رو با جدیت دنبال کنید و اینها محقق بشه، عملی بشه که کرامت افراد به هم نخوره، لطمه نبینه، آبروی افراد لطمه نبینه، در این بررسی‌ها صدمه به آحاد مردم و خانواده‌ها نخوره. من یادم هست در موارد متعددی چند مورد اتفاق افتاد، بعضی از شخصیت‌های انقلابی، از افرادی که در کسوت روحانی بودن یا افرادی که در کسوت عمومی بودن، اینها بعضن از وزرا بودن، از مسئولینی که تازه مسئولیت به عهده گرفته بودن، اینها در زندگی‌های شخصیشون مسائلی پیش اومد و بالاخره حالا افراد دوروبری ها معمولا در فضای محیط رسمی و اداری اینها حساسن، ببینن افراد مختلف چه وضعیت هایی دارن، به خصوص شخصیت های دارای سمت های بالاتر، اینها رو مورد جستجو و بررسی قرار داده بودن و در زمینه زندگی اینها چیزهایی رو پیدا کرده بودن و وقتی اینها رو منتقل کردن به امام رحمت الله علیه برای اینکه پرونده قضایی تشکیل بشه، مجازاتی براشون در نظر گرفته بشه، با توجه به اینکه اون رفتارهای اونها ولو اینکه رفتارهای مورد قبول عامه و عرف و جامعه نبود، اما رفتارشون در حد خودش رفتار مشروعی بود، رفتار نامشروعی انجام نداده بودن، امام خیلی ناراحت شده بودن که این جور تجسس و این جور پیگیری و جستجو کردن در زوایای زندگی افراد اتفاق بیفته برای اینکه افراد بیان به اصطلاح از مسائل شخصی و داخلی همدیگه برملا کنن و آبروی شخص رو ببرن. و نقل‌های متعددی شد و ما خودمونم می‌دیدیم اون زمان و آثارش رو می‌دیدیم که امام ناراحت شدن و موارد تذکر دادن که این نوع رفتارها نباید باشه. در همین بندها امام ذکر کردن که در زندگی عامه مردم، در زندگی شخصی مردم، تجسس، شنود گذاشتن و تعقیب و مراقبت‌های بی‌معنا انجام دادن برای اینکه ببینن شخص رفتارهای جزء شخصیش چگونه است، اینها رو کاملا امام نهی کردن و در مقابلش موضع شدید گرفتن. حتی تعبیر امام رحمت الله علیه اینی هست که این از اعظم گناهان است که بخواهن زندگی شخصی رو و افرادی رو دنبال کنن و مسائلی به دست بیارن و از او بر علیه شخص استفاده کنن. حالا البته امام استثنایی هم اونجا بیان کردن که وقتی حالت‌های گروهک‌ها و خانه‌های تیمی و مسائل خطری به وجود میاد، در موارد خاص امام تأکیدشون هم این بود که اون موارد باید با دلایل و ادله واضح و مشخص اول واضح بشه که بالاخره در این مسیر این گروهک، این مجموعه‌ای که داره دست به ترور و دست به صدمه زدن به مردم و جامعه میزنه، اینها واضح و مشخص معلوم بشه که داره چه کاری رو انجام میده، چه مسیر. اون وقت بر اساس مجوزهای مشخص و رسمی قضایی مورد خاص به صورت خاص مثلا اجازه شنودی بدن، اما اینکه بیان به طور کلی بخوان به عنوان مسیر و روشی برای کشف مخفیات زندگی مردم، درونیات زندگی مردم، اینها رو بیان جستجو کنن و اینها رو به عنوان مدرک برای جرم و خلاف افراد قرار بدن، امام موزه کاملا مقابلی گرفتن. و خیلی جالب هست در همین منشور شهروندی ما میفرماند که اگر رفتن و بابت یک امری بازرسی کردن چیزهای دیگر خلاف شهر دیدن، حق ندارن اون خلاف شهرها رو که داخل خانه شخص هست اونها رو بیارن به عنوان مدرک و سند قرار بدن. بابت همون موضوعی که رفتن تعقیب کردن، بابت همون موضوعی که خواستن مسئله رو مورد ارزیابی قرار بدن، مثلا فرض کنید شخص اینکه حالا در گروه مسلح هست، در گروه ترور دست به ترور زده یا همکاری کرده، مثلا اسلحه مخفی کرده، دارن دنبال اسلحه میگردن. حالا اگر کنار اسلحه داشتند چیزهای دیگری هم داخل خانه این شخص وجود داشت، اینها نمیتوانه مدرک قرار بگیره. به هر حال در این منشور شهروندی امام رحمت الله علیه موارد و مصادیق خیلی روشن و واضحی رو برای حفظ ارزش و احترام و آبروی عامه مردم بیان کردن و برش تأکید کردن و ما امروز هم بهش احتیاج داریم واقعا که آموزش بدیم و ضابطین، کسانی که این رفتارها رو انجام میدن و حتی آحاد مردم، خود مردم نسبت به خود مردم. حالا همینجا من اینو عرض کنم که این فضای مجازی که امروز ما داریم واقعا بلوایی است در این قضایا. واقعا چیزی که اونجا دیگه برای خیلی ها، من حتی اشاره کنم و پرهیز بدم به جوانهای عزیز، پسران و دختران جوان، آبروی افراد اعتباری داره، ارزشی داره. اینطور نیست که شما و ما هممون وقتی میاییم راجع به فضای بی‌تعهد و کاملا آزاد و رها در اختیارمون قرار میگیره، هر جوری احساس میکنیم میتوانیم نسبت به افرادی اشکال و ایراد و ناسزا و مسائل متعددی که به ذهنمون میاد نسبت به اون مطرح کنیم و حیثیتش رو ضایع کنیم. یک بنیاد